الله الرحمن الرحيم. التعريف بالقسمة: إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها، أي خاصة، أي نبر خاصة به غالبا. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة فالأقسام بمجموعها مساوية للمقسم تا آخر. عرض می شود که مبحث ششم از مباحث باب قسمت راجع به تعریف کردن یک شیء هست، یک ماهیت هست به واسطه قسمت. سوال این است که تعریف به قسمت چجوری انجام میگیره و نام این تعریف چیه؟ حد تام بهش میگن، رسم تام بهش میگن، اسمش چیه؟ در جواب باید گفت قسمت و تقسیم بندی یا از ذاتیات مقسم هست و یا از عرضیات. بالاخره شما یک شیعی رو مقسم قرار میدید و این اقسام رو برش حمل میکنید. میفرمایید بین که الانسان ینقسم الى عالم و جاهل. انسان مقسم موضوع، ینقسم یا اما کذا، اونم همون تقسیم محمول. این قسمت حمل میشه برای اون مقسم، محمول واقع میشه برای اون موضوع. محمولات یا از ذاتیات هستن و یا از عرضیات. قسمت از ذاتیات اون مقسم نیست. یعنی اینطور نیست که انسان یک ذاتیش حیوانیت باشه، یک ذاتیش ناطقیت باشد، یکیش هم قسمت باشه. این که نیست که تنقسم و الی کذا و کذا، ینقسم و الی کذا، این که نیست. از ذاتیات که نبود، از اجناس و فصول که نبود، الا و لابد میشه جزء عرضیات. ولذا القسمه عارضتون للمقسم، عارض میشه به مقسم. فی نفسها یعنی عرض هم عرض ذاتی هست، نه عرضی که واسطه بردارد. مستقیما این اقسام بر این مقسم عارض میشه. این یه نکته. پس القسمتو حمل میشه بر این شی، بر این ماهیت، و از محمولات ذاتی هم نیست، جزء عوارض. عوارض ملاحظه فرمودید که دو قسمه، علیکم السلام، عرضی خاصه داریم و عرضی عام داریم. خب القسمت و عارضتون لین مقسم از عوارض عامه مقسم است یا از عوارض خاصه؟ این اقسام نسبت به این مقسم عارض میشه، برش حل میشه. عرضی خاصه است یا عرضی عام؟ میفرماین که غالباً اقسام عرضی خاصه هستند نسبت به این مقسم، یعنی غالبا این تقسیم مال همین مقسمه، مال همین شیء است، مال غیر نیست. الانسان اما عالم اما جاهل، این تقسیم عارض بر انسان میشه نه بر غیر. الفرس این تقسیم رو نداره، الشجر این تقسیم رو نداره، الجماد این تقسیم رو نداره. الانسان، الانسان اما کاتب و اما غیر و کاتب، این از تقسیمات است که یعرض علل انسان، شاید عرضی خاصه به این مقسم، به این. الحیوان اما انسان و اما فرس و اما بقر، این اقسام مال حیوان است، یعرض علل حیوان، نه مال شجر، نه مال جمادات، نه مال جوهر، مال حیوان. بقیس الهازا. پس نوعا این اقسام عرضی خاصه هستن مخصوص به همین مقسمه و گاهی هم ممکن است عرضی عام باشه، که غالبا میگن در این که نادرن هم ممکن است عرضی عام باشد. قبلا مثالشو داشتیم، الانسان اما ابیض و اما اسود و اما احمر. ابیض بودن یعرض علی بعض افراد انسان، ولی مخصوص به افراد انسان نیست. دیوار هم ممکنه ابیض باشه، برف هم ممکنه ابیض باشه که هست، خیلی چیزای دیگه میشد از عوارض عامه. این مقسمه، انسان مقسم است و اینا اقسامن، عارض بر انسان میشن، ولی معذاله هیچ کدوم از این رنگ ها مخصوص به انسان نیست. در اشیاء دیگر و در موجودات دیگر این رنگ بیاض و سواد و امثال و ذالک پیدا میشه. ما قبلا میگفتیم الاسم اما مرفوعان و اما منصوبان و اما مجرور. این تقسیم شد، اینا عارض شدن بر اسم، ولی معذالک مرفوعان مختص به اسم نیست، در فعلا یافت میشه، فعل مضارع معربه دیگه. منصوبان مختص به اسم نیست، در فعل هم یافت میشه، فعل مضارع با ان ناصبه که بیاد منصوبه، با لن ناصبه که بیاد منصوبه، و امثال و ذالک. این میشه قسمت به عوارض عامه. پس یه مطلب این شد که قسمت از عوارض مقسمه، نه از ذاتیات. ذاتیات هر شی جنسشه و فصلشه دیگه، تقسیم پذیری تو ذاتش نیست. یه مطلب دیگری شد که قسمت که از عوارضه، از عوارض خاصه است، غالبا مخصوص همین مقسم این تقسیم، به ندرت هم ممکن است از عوارض عامه باشه. این دو مطلب. مطلب سوم، عوارض خاصه خودش دو قسم داشت، عرضی خاصه شامله که این عرضی شامل تمام افراد اون معروض می شد، هیچ فردی تخلف نداشت، لا یشز و انها فردون، استثناء نداشت. مثل زاهک نسبت به انسان شامله است، کل انسان زاهک و کل زاهکین انسان، خاصه به این ماهیت شامل تمام افرادش هم از میشه جامع و مانع. عرضی خاصه شامله، غیر شامله اونی بود که مخصوص به همین ماهیته، ولی مال همه افرادش نیست، مال بعض الافراده. عالمون عارض میشه بر انسان، عالم بالقوه مال همه است، بالفعل مال همه نیست، شاعران مال همه نیست، خطیبان مال همه نیست، عارض میشه بر، شاید عرضی خاصه غیر شامله. خب این اقسام از عوارض مقسم هست، قسمت مقسم بین ها عرضی است، اما آیا عرضی خاصه شامله هستن یا غیر شامله؟ فرمان که ما قبلا گفتیم باید تقسیم جامع باشه و مانع باشه، همه افراد مقسم رو بگیره بدون استثناء، و هیچ فردی از افراد غیر این مقسم رو شامل نشه، جامع و مانع. روی اون است اینجا میگیم این عرضی، عرضی خاصه شامله است، بدین معنا که تمام این اقسام مساوی است با اون مقسم در خارج. انسان یا عالم است یا جاهل، اینا اقسام هست، مساوی هستن با انسان که مقسمه، یعنی کل انسان اما کذا و اما کذا موجبه کلی، و کل عالم او جاهل هم انسان، از هر دو طرف موجبه کلیت. میشد عرضی خاصه شامله که اقسام مساوی هستند با اون مقسم در صدق، در مصداق. اگر مساوی نبودن که تعریف جامع نیست، تعریف مانع نیست، اینا هم قبلا داشت. خب قسمت از عوارض یک، غالبا عرضی خاصه است، دو عرضی خاصه شامله هم هست، سه از طرف دیگر ما قبلا گفتیم که یکی از شروط تعریف، میخوایم بالقسمه این ماهیت رو تعریف کنیم، یکی از شروط تعریف این است که معرف از حیث مصداق با معرف مساوی باشه، که هست. از حیث مفهوم از معرف چی باشه؟ اجلا باشه، ازهر باشه، اعرف باشه، و این معنا در اقسام هست. معمولا اقسام از خود مقسم اعرفن اجلا هستن، چون خود مقسم خیلی ابهام داره، مبهمه، در ضمن اینه در ضمن اونه، جدای از اینها نیست. تحصلش به اقسامه، تحققش به اقسامه، فعلیت پیدا کردنش به اقسامه، جدا نیست. لذا اقسام شناخته شده تر هستن. انسان، فرس، بقر، اینا رو ما بهتر میشناسیم تا خود حیوانیت، مفهوم کلی که مبهمه، مبهمه و امرش دائر بین همه انواعش هست. ابهام جنسن حسب الکون خدا و امره دائرون بین زا و زا. پس معمولا اقسام اجلا و اعرفن، این شرط هم هست که معرف اجلا باشه. حالا که این مقدمات تمام شد، فیسه هلنا و یمکنو برای ما ان نعرف یک شی را به واسطه قسمت تقسیم، اما قسمت به اجزا در قسمت الکل الی الاجزا، و اما قسمت به جزئیات در قسمت منطقی، قسمت الکلی به افرادش و مصادیقش. ما میتونیم اینجور تقسیم بکنیم. حالا مثالش میاد. قبل از اینکه برسیم به مثال، نام این تعریف چیه؟ التعریف و بالقسمه. میشه یه ماهیت رو به واسطه تقسیم به اجزا یا جزئیات هم تعریفش کرد، یعنی از بقیه ماهیات جدا کرد، یعنی او رو شناخت. نام این تعریف چیه؟ ما قبلا اقسامی داشتیم برای تعریف، چهار قسم شد و گفتیم شق پنجم نداره: حد تام، رسم تام، حد ناقص، رسم ناقص. بعد هم گفتیم تعریف به مثال، تعریف به تشبیه، همش داخل در رسم ناقص. نام این تعریف به قسمت چیه؟ می فرمایند که نام تعریف به قسمت تعریف به عرضی خاصه است، چون قسمت شد از عوارض خاصه. و تعریف به عرضی خاصه اسمش چی بود؟ از اون چهار تا رسم ناقص، رسم ناقص، حد تام و اینا که مال ذاتیات بود، رسم تام هم که مال جنس به اضافه عرضی خاصه بود. اونی که مخصوص عرضی خاصه بود رسم ناقص. پس این تعریف ممکنه، میسوره، میشه با این قسمت یه ماهیت رو از ماهیات دیگه تمیز داد و جدا کرد. غرض تعریف هم همین بود، تمیز. و نام این تعریف هم تعریف به عرضی خاصه است، یعنی همون رسم ناقص. مثال، ما میخواییم آب رو بشناسیم که حقیقتش چیه. الما ما هوه یا مل ما آب چیه، میخواییم بشناسیم. به واسطه تقسیم میشناسیم، میگیم که از نظر علمی علم این حقیقت رو تجزیه تحلیل کرده به دو جز. آب اون مرکبی است که دارای دو جز است، یک جزش اکسیژنه و یک جزش هم هیدروژن هست، مثلا این دو جز، این رو دار. بعد میریم سراغ موجودات دیگر، عناصر آب ایناست، علم اینا رو دست آورد. میریم سراغ موجودات دیگر، ببینیم آیا مثلا فلان مایع دیگر، جیوه مثلا، زیبق، اونم همین عناصر رو داره؟ میبینیم نداره. روغن مثلا، اونم مایع هست، همین عناصر رو داره؟ نداره. شراب همین عناصر رو داره؟ نداره. سایر مشروبات و مایعات همین دو عنصر رو دارن؟ میبینیم که نه. حالا ممکنه یکی رو داشته باشه، ولی هر دو رو داشته باشد نه. این منحصر. خون مثلا همین دو عنصر رو داره؟ میبینیم نه. این قسمت در مورد ما جاری میشه در سایر مایعات و موجودات سائل که سیلان دارن، جریان دارن، اونجا جاری نیست، پیدا نمیشه. بدین وسیله ما میتونیم بشناسیم که این اجزا مال آب هست، این خصوصیات مال آب هست. فقط آب هست در دنیا که منقسم میشه به دو عنصر اصلی، اکسیژن و هیدروژن. سایر موجودات این تقسیم رو ندارن. با این قسمت به این دو جز و با بررسی این که این تقسیم در بقیه پیدا نمیشه، میفهمیم که القسمت ارزون خاص لیل ما، مخصوص آب، در بقیه نیست، میشه تعریف به ارزی خاص. یا میریم مثلا سراغ ورق، کاغذ، میخوام ورق رو تعریف کنیم، بشناسیم به واسطه قسمت. از نظر فنی از اون کسی که کاغذ سازه، کارخانه‌ای که ورق می‌سازه، ازش می‌پرسیم این مواد اصلیش چیه. به ما جواب میداد که مواد اصلیش عناصرش مثلا دو عنصره. حالا ما که نمیدونیم، کاغذساز که نیستیم، ولی ایشون بیان میکنن دو عنصره، یا عناصر اصلی اینا، مواد دیگری هم هست که اونا اصلی نیستن، یا بالاخره نمیخواد، نیازی نداره. هرچه دو عنصر اصلی در کاغذ وجود داره، یکی پنبه هست، از پنبه درست میشه، یکی هم موره هست، از آهک درست میشه، حالا آب بهش میزنن، مایه دیگه بهش میزنن، بالاخره این از اینا درست میشه. این دو عنصر درش هست، پس این بر کاغذ عارض میشه. میشد کاغذ رو و ورق رو اینجور تقسیم بکنیم که دارای دو جز، از یک قطن دو نوره. سایر موجودات رو که میبینیم، میبینیم این دو عنصر درشون نیست. حالا ممکنه در پارچه هم قطن و پنبه به کار بره، ولی آهک دیگه در پارچه نیست. ممکنه در ساختمان هم آهک به کار بره، ولی در ساختمان دیگه پنبه به کار نمیره. اونی که دو عنصر درش هست مخصوص ورق، مخصوص کاغذه. این میشد عرضی خاصه به این، در بقیه پیدا نمیشد. بدین وسیله تعریف ورق برای ما حاصل میشد که ورق اون مجموعه است که دارای این دو جز باشد. این در ورق عارض میشه، این قسمت مختص به ورق و کاغذ، در غیر پیدا نمیشه. از راه تقسیم به این عناصر و از راه اینکه این عناصر در بقیه به این کیفیت یافت نمیشود، ما میتونیم این ماهیت رو از ماهیات دیگه تمیز بدیم، این شی را از اشیاء دیگر جدا بکنیم. هر کجا گفتن ورق، میتونیم اونی که دارای این دو جز باشد، آب یعنی اونی که دارای اون دو جز باشد، شیشه یعنی اونی که دارای اون دو جز، سکنجبین یعنی اونی که دارای اون، همه اینا دیگه حسابش روشن میشه. میبینیم این اجزا رو این شی دارد، در بقیه این اجزا به کمالی و تمامی یافت نمیشه، یا مثلا بیشتر از ایناست یا کمتر از ایناست، یا یکیشو دارد یا هیچ کدومشو نداره. بدین وسیله میفهمیم که این تقسیم مخصوص این شی است و در بقیه یافت نمیشه، و این هم میشه عرضی خاصه به این ماهیت. این راه تعریف کردن بالقسمه با اون مقدمه چینی، اسمش هم گذاشتیم تعریف به عرضی خاصه یا همون رسم ناقص. این مطلب ششم. و اما مطلب هفتم و مطلب هشتم که آخرین مطلب ما رو تشکیل میده، حالا اون مطلب هشتم رو جدا نکنیم بهتره، اونم یه بحثیست، ولی با این مربوط میشد که ملاحظه خواهید فرمود با بیانی که عرض میشه. هفت مطلب میشد دیگه، هشت مطلب مستقل در باب قسمت نمیشد. مطلب هفتم که مهمترین مطلب ماست در باب قسمت و اصلا در باب تصورات کلن، دو تا سوال. خب ما از اول گفتیم که کار منطق چیه؟ این است که به انسان می آموزد روش صحیفه کردن را، چگونه بیاندیشیم تا مجهولاتمون را تبدیل به معلوم بکنیم. این البته اصل اندیشه و فکر طبیعیه، فطریه، انسان بالفطره دارای فکر هست، دارای اندیشه هست. کسی فکر کردن رو به انسان یاد نمیده، ولی منطق روش صحیح فکر کردن رو یاد میده که بخوای از افکار درست نتیجه بگیری، به معلومات صحیح نائل بشی. راهش اینه، باید از این چارچوبه، از این کانال که منطق معین میکنه حرکت بکنی، و الا منطقم نباشد آدم فکر دارن، تفکر دارن، مجهولاتی رو به دست میاره، ولی خب چه فایده؟ 100 تاش ممکنه خطا باشه، 10 تاش درست باشه. منطق که آمد روی ضابطه شد، کانالیزه شد مسائل و فکر انسان، البته در اون صورت از 100 تا ممکنه 99 تا اندیشش درست در بیاد، به معلومات درستی برسه. این کار منطقه. حالا دو تا سوال اساسی اینجا هست. سوال یک، کیف نفکر، چگونه بیاندیشیم تا مجهولات تصوریه را تبدیل بکنیم به معلوم. سوال دو، به کیف نفکر حتی مجهولات تصدیقیه را تبدیل بکنیم به معلوم. این دو سوال است. جواب سوال دوم که چگونه بیاندیشیم که مجهولات تصدیقی را تبدیل به معلوم بکنیم، این در باب خودش راهش برهان است، باید برهان اقامه کنیم. سقراط کبری چید تا به یک مجهول تصدیقی رسید،
اون برهان هم شرایطی داره، مقدماتی دارد، خصوصیاتی دارد که باید تفصیلا در جای خودش بیاد. حالا برهان بیاریم، چجور برهان بیاریم؟ صغرای استدلال چه شرایطی داشته باشه، کبرای استدلال چه شرایط، اون بحث مفصل. یکتسب و المعلومات و تصدیقیه بالبرهان و الاستدلال اون رای. اما فعلا ما هستیم و مجهولات تصوریه. قبلا هم اشاره شد که مجهولات تصوریه لا یکتسب و بالبرهان، با برهان نمیشه دست آورد. اشکالات عدیده ای دارد، مستلزم دور میشه، مستلزم تسلسل میشه، مصادره به مطلوب هست، انقلاب عرضی به ذاتیات هست، اشکالات 6-7 و ایراد و اشکال بهش هست که مرحوم مظفر میفرمان ما در باب برهان اینها رو مطرح خواهیم کرد. به مناسبت اینجا وقت این مبحث نرسیده. حالا کاش میفرمودن بیان میکردن. مرحوم حاجی سبزواری همینجا اینها رو بیان کرده در بخش تصورات، ولی خب بحث سنجینی هست، بحث دشواریه، شاید ایشون طرح نکرد گذاشت برای اونجا تا اینکه با استدلالات آشنا بشیم و اون مسئله در جای خودش روشن‌تر باشه. به هر حال از اون می‌گذریم، صرف نظر می‌کنیم. در اول قسمت من اینا رو اشاره کردم. همچنین لا یکتسب الحدود و رسوم بالاستقراء اونجا اشاره شد، ایشون بحث نمی‌کنن. لا یکتسب الحدود و رسوم بالازداد اونجا اشاره شد، ایشون بحث نمی‌کنن. یکتسب الحدود بالقسمه که این مورد بحثه، با تقسیم بندی میخوایم حد و شیع یا رسم و شیع را دست بیاریم. پس کیف نفکر حتی مجهولات تصوری را دست بیاریم، این الان مورد بحثه. دقت بفرمایید، مقدمتا میفرمایند که معلومات تصوریه ما از یک نظر و در یک تقسیم دو دسته میشه. اینو اول کتاب هم داشت. معلومات تصوریه‌ای که بدیهی هستند، بیان هستن، حاجتی به تعریف نداره، حاجتی به فکر و اندیشه نداره، نظری نیست که ما بریم با مطالعه دست بیاریم، به مجرد تنبه و توجه نفس برای انسان حاصل. مفهوم کلی وجود، هستی، طفل 2 ساله هم از این کلمه صورتی در ذهنش هست، با اینکه اون فکر نداره، در اون سنین اندیشه نداره، ولی احساسات، عواطف، جهات دیگه هست. اما فکر و اندیشه مال مراحل بلوغ انسانه، در سنین پایین تر نیست. مگر یه کسی نابغه باشد در اون سنین هم یه چیزایی رو درک بکنه، نوعا این چنین نیست. اما معنای هستی رو میفهمه. بابا خونه هست، میگه هست یا نیست، جواب میده. هستی و نیستی برای اونم روشنه. وجود و عدم رو مفهوم شی، چیز، یه معنای بسیار وسیعی دارد که از هر کسی از این کلمه یه صورت روشنی در ذهنش داره. و مفاهیم دیگری که مربوط میشن به بدیهیات، تصور روشنی آدم از شمس داره، تصور روشنی آدم از حرارت داره، از برودت دارد، از شیرینی، از شوری، اینا یه چیزای بدیهی است دیگه، با فکر که دست نمیاد، با استعمال حواس، با بکار بردن حواس برای انسان معلوم میشه. اون معلومات تصوریه بدیهیه که اعم از همه باشد و عبده بدیهیات باشد و همه به اونجا منتهی میشن، مفهوم شیعون هست و مفهوم موجودون هست. از اینها دیگه عمومی تر ما نداریم. دایرش بسیار وسیع است. بر ذات حق یطلق، بر اون اتم هم که کوچکترین موجود باشد یطلق، بر همه موجودات مادیان و مجردن شیعون اطلاق میشه، موجودون اطلاق میشه. یه معنای اینجوری وسیع داره. الا ای حالن، این یک دسته معلومات تصوریه که بدیهی هن، حاجتی به فکر و نظر نداره. و اگر اینا رو نداشتیم هیچ مجهول تصوری تبدیل به معلوم نمیشد. اونا رأس المال هن، اونا سرمایه هن. خدایی که ما رو امر کرده، تشویق کرده به تحصیل علم و به کسب سرمایه علمی، رأس المال هم در اختیار ما گذاشته. یه سرمایه باید باشد که شروع بکنیم به کسب، شروع بکنیم به ازدیاد، تکمیل این سرمایه. اگر نباشد با دست خالی که آدم سرمایه نداره، جنس بهش نمیدن الی آخر. بخش دوم معلومات تصوریه نظریه که 99% تصورات از این قبیل هست، نظری است، با نظر، با فکر، با مطالعه، با سوال و جواب برای انسان روشن میشه. با چشم و گوش و امثال و ذالک قابل شناخت نیست. میخواییم بفهمیم که ماهیت انسان چیه؟ نظریست، فکر میبره، زحمت داره، تجزیه تحلیل داره. ذاتیات رو دست بیاریم، عرضیات رو دست بیاریم، ذاتیات عام، جنس رو، فصل رو، عرضی خاصه رو، عرضی عام رو، چی چیزایی بر این حمل میشه، چی چیزایی از این سلب میشه، هزار تو مشکل داره تا بتونیم این ماهیت رو بشناسیم. جسم چیه؟ حیوان چیه؟ جوهر چیه؟ اینا همش جز اموریست که عرض چیه؟ کمیت ماهو؟ کیفیت ماهو؟ عینیت ماهو؟ متاعیت ماهو؟ فعل چیه؟ انفعال چیه؟ وضع چیه؟ جده چیه؟ و امثال و ذالک، تمام اینا از امور نظری و اکتسابیست، معلومات تصوریه نظریه. تصور چیه؟ تصدیق چیه؟ معرف چیه؟ حجت چیه؟ و الاخر کلمه چیه؟ کلام چیه؟ فعل ماهو؟ حرف؟ هر علمی رو که بیارید، اون همه تعریفاتی که در علوم میشد همون جزء مبادی تصوریت، تصورات نظریست که با تعریف روشن میشه. بعد جاش هم البته تعریف لفظیست، احتیاج به بیان نداره، مثلا این تعریف قسمت که ایشون گفتن، تعریف عام و خاص، مطلق، مقید در اصول کاری به اونها نداره. اجمالا نوع تصورات ما تصورات نظریست. یعنی چه نظریه؟ یعنی احتیاج به کسب داره، احتیاج به فکر داره، احتیاج به تعریف داره. باید از راه حد یا از راه رسم او رو به دست بیاریم. حدودش برای ما خود به خود روشن نیست، مفهومش برای ما خود به خود معین نیست. بالحد و رسم دانسته میشه، به تحدید و تعریف و ترسیم برای ما شناخته میشه، نه خود به خود. حالا ما میخوایم یک معلوم مجهول نظری رو تبدیل بکنیم به معلوم از راه تعریف، از راه رسم. آیا حد الاشیا و رسم الاشیا مثل لقمه آماده است که اونجا دم سفره گذاشتن برداریم بخوریم همینجور راحته؟ نه، اینطور راحت نیست. حدود و رسوم اشیا رو سر راه من و شما گذاشتن، همینجوری که از منزل پا شدیم بیاییم به کلاس درس، هی حد جمع بکنیم، این حد انسانه، اون حد فرسه، هی رسم جمع بکنیم، هی تمیز بدیم، نه این آسانی نیست. اگه این بود که اصلا مجهول نظری ما نداشتیم، را می افتادیم هی پیدا می کردیم دیگه، گمشده ای داریم هی می گردیم پیدا می کنیم دیگه، هیچی برای ما نظری و فکری نبود، با قدم زدن بهش می رسیم، هی جمع می کردیم تو انبان می گذاشتیم، این همه حد جمع کردیم، این همه رسم جمع کردیم، مشکلی نبود. نه این چیه، نیست، فکریه، نظریه. باید با طائر اندیشه به طرف اونها رفت، پرواز کرد، اونها رو شناخت، دست آورد، کار آسانی نیست. و ما هنوز طریقه تحصیل حدود و رسوم اشیا رو نگفتیم، به دست نیاوردیم. کیف نفکر حتی برسیم به یک مجهول تصوری، کیف نحدد تحدید به چه شکلیه، کیف نرسم مثلا ترسیم به چه شکلیه، رسم چگونه است، حد چگونه. ممکنه شما بفرمایید که پس این همه مطالب که از اول تا اینجا داشتیم اینا هنوز مشکل رو حل نکرده، راه فکر و اندیشه رو به ما نیاموخته. نه، تا حالا ما اقسام تعریف رو دانستیم، حد معنیش چیه، رسم معنیش چیه، تامش چیه، ناقصش چیه، اینا تقسیمات بود. اجزای هر کدوم رو دست آوردیم که حد تام مرکب است از جنس قریب و فصل قریب. بسیار این دیگه لیس الا مطمئن بشیم از کجا شروع بکنیم وقتی به این نقطه رسیدیم ناطقون بگیم این میشه فصل قریب و لیس الا مطمئن بشیم. راه تحصیل حدود و رسوم هنوز برای ما دانسته نشده، تبیین نشده، و ما میخوایم در این مطلب هفتم این رو بیان. اون چه بیان شد زمین سازی بود، مقدمه بود. ما میخوایم حد تام رو به دست بیاریم، باید معنی حد تام رو بدونیم، باید اجزای حد تام رو بدونیم، باید شرایطش رو بدونیم، بعد حالا چگونه بیاندیشیم که به اون حد و شی برسیم، به اون رسم و شی برسیم. اون مقدمات رو با این مطلب الان تشبیه میکنن مثل آدمی که پول داره، $1,000 مثلا در گاوصندوقش داره، معنی دلار رو میفهمه چی، معنی نقد رو میدونه چی، کیفیت شمارش اینها رو میدونه که حالا این مقداری که داره مثلا 100 تا 1000 تا میتونه بفهم، اینا رو دستبندی بکنه در یه جای گوشه پنهان بکنه، اینا از دستش میاد. بلکه این دلارها رو بگذاره تو گاوصندوق، از اینا کار نکشه، استفاده نکنه، سرمایه دار میشه؟ حاشا و کلا، هرگز. همون 100 تومن 1000 تومنی که داشته همیشه هم همون خواهد بود، هیچ موقع بر سرمایهش افسوده. اما وقتی دانست که چگونه با اینها تجارت بکنه، چه کالایی بخره، در کدوم بازار عرضه بکنه، از این پول استفاده بکند، البته اون موقع سرمایه دار میشه و به کارم بس و استفاده کرد، شروع کرد صرف. و الا صرف این که من میتونم 100 تومن دارم و میتونم اینا رو 10 تومنی بشمارم و میتونم اینا رو دستبندی بکنم و میدونم که اگر با اینا تجارت بکنم پولدار میشم، که کافی نیست، باید بدانم که چگونه با اینا تجارت بکنم، چگونه چه کالایی رو بخرم، بازار چه اقتضایی دارد، امثال ذلک. یا مثلا آدمی که بیمار است، مریضه، خب این میدوند که دارو، فلان دارو براش خوبه، دکترم بهش گفت، اما همینجور میدوند که دارو براش خوبه، با این دانستن که دارو براش خوبه، این شفا پیدا میکنه، خوب میشه؟ نه، باید بره دنبال اون دارو بگرده، اون مواد اصلیش رو پیدا بکنه، بعد بیاره این مواد رو با هم عجین بکنه، مرکب بکنه، یه معجون متناسب با مرض بسازه و بعد اینها رو بنوشد و بخورد تا شفا پیدا بکنه. ولی صرف این که میداند که این مریض است و میداند که یه داروی براش خوب است که کافی نیست، باید بره در به در بگرده داروی مناسب رو پیدا کردن، بعد که پیدا کرد اینها رو کاملا زوائدش رو بزنه، اینها رو با هم معجون بکند، بسازد، بپزد، بعد اینا رو در وقت‌های معین، ساعت‌های معین سر بکشد و بنوشد و بخورد یا بمالد به اون محل مرض تا بعد از مدتی بهبودی پیدا بکنه. راه اینه. اینجا هم همینطوره. من میدونم که تعریف 4 قسمه، بسیار خوب. میدونم که عدتا از جنس قریب و فست قریب درست میشه، بسیار خوب. اما چگونه بیاندیشم؟ چجور عمل بکنم که این جنس قریب و فست قریب رو دست بیارم؟ بتونم بگم در این تقسیم بندی من به نقطه ای رسیدم که به فضل جنس قریب رو پیدا کردم و لیسه الا غیر از این جنسی نیست، جنس قریبی، به نقطه ای رسیدم که فصل قریب رو یافتم و غیر از این فصل قریبی نیست. این مهمه، کیف نفکر برای این جهت. میفرمان که راهش اینه، دو طریقه بیشتر ندارید شما برای رسیدن به این نقطه اساس، به حدود اشیا و رسوم اشیا. کیفا نفکر که عرضی خاصه رو دست بیاریم. از کجا اینی که دست آوردم عرضی خاصه است؟ اونم شامله، غیر شاملم به درد نمیخوره، شامله باید باشه، شاید این عرضی عام باشه. از کجا بگم زاهکون در میمون نیست؟ مثلا متکلمون مثلا در توتی نیست، در انسانه، این عوارض مخصوص به انسانه. متعجبون در موجود دیگه نیست، مخصوص به انسانه. کیفا نفکر که رسم رو دست بیاریم، عرضی خاصه رو. دو راه بیشتر نداریم، یک راه طریقه تحلیل عقلیست، این همون شعبه اول از 4 شعبه، قسمت الکل الی الاجزا بود، القسمت الطبیعیه، یکیش اجزای تحلیلیه بود که مثال میزدیم به انسان و حیوان و ناجز. اون یک راه که به نظر مرحوم مظفر مهمه، اول اونو مطرح میکنن و راه دوم طریقه قسمت منطقیه، دون قسمت الکلی به جزئیات بود، اونم خصوص قسمت منطقیه ثنائیه که امرش دائر است بین نفی و اثبات، حاصر است، تقسیم حصری، استقرایی هم به درد ما نمیخورد، باید تقسیم حصری باشه تا منتج باشه. حالا فعلا یه مقدار از طریقه اول رو که طریقه تحلیل باشه عرضه میکنیم تا برسیم به تکمیل بعد و بیان اون طریقه بعد. به حمدالله ذهنتون با این طریقهی که الان میگیم معنوسه. کجا معنوس شد؟ اول کتاب که فکر را بیان میکردیم و مراحلش رو توضیح میدادیم، 5 مرحله اونجا درست کردیم. حالا اینجا تفصیل اوناست، تفصیل اون 5 مرحله. ما اگر بخوایم از طریقه تحلیل عقلی به یک مجهول تصوری دست پیدا کنیم و او رو تبدیل کنیم به معلوم، باید این مراحل 5 طی بشه. 2 مرحله مقدماتی است و 3 مرحله مراحل اصلی فکر و تحلیل عقلی است. مرحله اول که مقدماتی است، مرحله توجه پیدا کردن و تنبه به مشکل، به مجهول. آدم غافل، آدمی که نمیدونه مشکلی دارد و مجهولی دارد، هیچ موقع دنبال حلش نمیره، توجه نداره، خبر نداره. اونی که میدونه و متوجه است درد سر داره، اونی که غافل است و توجه ندارد از هفت دولت آزاده، هیچ درد سری هم نداره. اون که میدوند که در دنیا بمب اتمی ساخته شده است که اگر منفجر بشه کره زمین رو مثلا با خاک یکسان میکنه، چندین بار، اونم نه یک بار، تبدیل میشه به تلی از خاک و خاکستر، او میلرزه، اون دانشمند آرام نداره. ولی اون عامی که در یه ده هست و فقط از گاو و گوسفندش خبر داره، اصلا نمیدونه بمب چیه، اتم چیه، اسمش هم نشنیده، لرزی نداره، ترسی نداره، وحشتی نداره. اینجوری قدم اول، مرحله نخستین که مقدماتی هم هست، توجه به اون مشکل، بداند که مجهولی داره تا راه بیفته، تا داعی و انگیزه برای حرکت پیدا بکند و کسب معلومات. مثال میزنند، فرض بفرمایید که آدم به آب رسیده، ما یک موجودی از موجودات هست، حالا میخواد اینو تجزیه تحلیل بکند، از نظر علمی عناصرشو دست بیاره، اجزاشو دست بیاره، الماء ما هوه، نمیدونه، این مشکل. قدم اول. دومین مرحله که اونم مقدماتی است، تنبه به این نکته که این مشکل از چه نوع، از کدام مقوله است، آیا از مقوله جواهره یا از مقوله اعراضه. از جواهر بود، آیا از اون جوهری است که جسم است یا از اون جوهری است که مجرد عقل نفسه، از کدوم مقوله است. از اجسام بود، آیا از اجسامی است که نامی هستند یا غیر نامی. هزار تا سوال اینجا. از اجسام غیر نامی که بود، اونا خودشون تقسیماتی دارن، سیال و ثابت. بعضی ها ثابت هم، یه جا آرام است، مثل این ساختمان، مثل اون حجر، مثل اون قطعه سنگ، اون صخره، اون کوه. بعضی ها سیال هن. اگر ولش بکنی راه میفته میره. مایعات، دریاها، نهرها، رودخانه ها، چشمه ها، اینا هم یه نوع. خون میخواد ببیند که این ما که مشکل اوز و مجهول اوز از کدام مقوله است، از چه جنسیست، از چه نوعیست. در این مرحله خون میتونه بفهمد که این از اجسامه، جسم اونیست که دارای ابعاد ثلاثه باشد، طول و عرض و اینها. البته خود آب این چیزها رو نداره، ولی به اعتبار محلش و مکانش میشه این رم تقسیم کرد. الا خود آب نمیشه براش گفت که این آب مثلا اینجوری هست، طول و عرض و گرچه براش میشه تصویر کرد، ولی شکل معین نداره. طول و عرض اینا برای خود قطره آب هم میشه درست کرد، یه قطره هم میشه به قسمت‌های متنوعی تقسیم کرد. اگر وسیله خیلی دقیق باشد، همین یه قطره رو به هزار قسمت میشه توضیح کرد، قابل قسمت هست. پس این جسمه. خب اجسام انواع و اقسام دارن، بعضی ها نامی هستند، قوه نامیه دارن، بعضی ها غیر نامی هستند. آب از کدوم قسمه؟ هم علم میگه هم محسوس ماست که این از نامی ها نیست، رشد و نمو نداره، غیر نامی. غیر نامی خودش اقسامی داره، معدن غیر معدن، این غیر معدن هست. معدن به اون چیزایی میگن که در دل خاک پنهان است و به مرور زمان خاک اینا رو تبدیل به معدن میکنه، این چنین. خب غیر معدن اقسامی دارد، سیال و ثابت، این از کدومشه؟ ها به اینجا که رسیدیم میتونیم بفهمیم که ما من از سوائل، از اون اجسامی است که سائل، سیالان داره، جسم سیال. تا اینجا این رو به دست آوردیم که یک نوع از انواع جسم مطلق هست و اون نوع سوائل. خود سوائل باز الا ماشاءالله انواع دارن، روغن مایع هست، زیبق از سوائل، خون از سوائل، عرض میشد که سایر مایعات، آب میوه از سوائل هست، خود ما هم که آب باشد جزء سوائل هست. این همه انواع و اقسام. فعلا دو مرحله مقدماتی طی شد، توجه به مشکل پیدا شد، این که از کدوم مقوله است، از کدوم جنسه و از کدوم نوع است، اجمالا برای ما روشن شد. حالا مراحل اصلی فکر و تفکیر در این رابطه که طریقه تحلیل عقلی باشد، سه مرحله است که میمونه برای درس بعدی. اینجا از تعریف و بالقسمه، این نلقسمه، نکته اول، قسمت به جمیع انواعش، کل به اجزا، کلی به جزئیات، عرض میشد که قسمت ثنائیه، قسمت تفصیلیه، هرچه انواع و اقسامی که داشت، هیه این قسمت و تقسیم بندی عارضتون للمقسم، ذاتی مقسم نیز از عوارضه. انسان ذاتیش حیوان ناطق است، اما الانسان اما عالم و اما جاهل، این دیگه ذاتی نیست، این قسمت به اینا میشه جزء عوارض. قسمت عارضتون للمقسم از عوارض هست، نه ذاتیات. اونم عارضتون فی نفسها، قبلا درس قبل داشتیم که قسمت اولی داریم، قسمت غیر اولی داریم. اقسام نسبت به مقسم خودشون عارضتون فی نفسها، یعنی مستقیمن بلا واسطه، ولی نسبت به یه ماهیت برتر، یه کلی وسیع‌تر، عارضتون غیر مستقیمن مع الواسطه. تقسیم غیر اولیست، قسمت غیر اولیست. این یه نکته. نکته دوم، خاصتون بهی. خب عوارض عامه داریم و خاصه داریم، این اقسام عرضی عامه مقسمن یا عرضی خاص. خاصتون این قسمت به اون مقسم غالباً نوع تقسیمات اقسام عرضی خاصن. الانسان اما عالم و اما، این تقسیم عارض بر انسان میشه لاغیر. الحیوان اما فرس و اما بقر، عارض بر الجوهر اما نفسون و اما عقلون، عارض بر جوهر میشه. این الماء اونیست که دارای اکسیژن و هیدروژن باشه، این تقسیم عارض بر ماء میشه مال غیر. سکنجبین اونیست که مرکب باشه از سرکه و انگبین، این تقسیم عارض بر این مقسم میشه، نه از عوارض خاصه. غالبا در مقابل نیست که نادرن هم ممکن است عرضی عام باشد. الانسان اما ابیض و اما اسود، این مخصوص انسان نیست. این دو نکته. نکته سوم، بلن معتبرنا در اصل چهارم از اصول قسمت در مبحث سوم، لما اعتبرنا فی القسمه ان تكون جامعه مانعه، تقسیم اینجوری باشد، عرضی خاصه باید عرضی خاصه شامل باشد، این اقسام شامل همه مقسم بشن، شامل باشد، غیر شامل هم به درد نمیخورد. فالاقسام به مجموعه ها مساویت و مصداقا با مقسم، که اینم یکی از شروط تعریف بود که معرف با معرف از حیث صدق تساوی داشته باشد. اینجا معرف همین اقسام هم، معرف اون مقسمه، باید تساوی داشته باشد، بشد عرضی خاصه شامله. این سه نکته. کما انها، نکته چهارم که یکی دیگه از شرایط تعریف هست، این است که اقسام غالبا تکون و اعرف از خود مقسم، و معرف باید اعرف باشه، اجلا باشد. ما میخوام به این قسمت تعریف بکنیم، باید این قسمت و این اقسام اجلا باشد، و غالبا این چنین. حالا یه مورد ممکن است فرقی در ذهن ما بین اقسام و مقسم نباشد. حالا الجوهر اما نفسون و اما کذا، مثلا به همون اندازه که از جوهر شناخت داریم، از عقلم شناخت داشته باشیم، یا حتی عقل برای ما از خود جوهرم مجملتر باشه، پیش میاد. ولی معمولا اقسام اعرفن، واضح‌ترن. بله، با این بیانات، با این مقدمات، یجوز و تعریف المقسم به واسطه قسمت کردن اون مقسم به انواعش، اگر مقسم جنس الحیوان اما کست، یا به اصنافش اگر مقسم نوع است، یا به افرادش اگر مقسم صنف است. همینجور دیگه حساب بفرمایید. خب این تعریف از کدوم مقوله میشه؟ از کدوم یکی از اون چهار قسم؟ و یکون این تعریف من باب تعریف شی به خاصته، عرضی خاصه اش، که قسمت اینجوری شد عرضی خاصه. به تعریف به عرضی خاصه اسمش هست از تعریف و به رسم ناقص، از اون چهار قسم. کماکان تعریف به مثال هم از همین باب رسم ناقص که در جای خودش بیان شد. بل نظر بلکه بزنیم برای شما مثلی را، لذالک لین تعریف المقسم به قسمت، تعریف به قسمت. دو مثال میذارن. انا اذا قسمنا ما را به واسطه تجزیه و تحلیل طبیعی الى اکسیژن و هیدروژن، که فارسیش اکسیژن و هیدروژن میشه، این یه نکته. این را با پای علم تجزیه تحلیل کردیم به این دو عنصر اصلی، در آب این دو عنصر هست، این تقسیم رو داره. اون طرف بقیه را که بررسی کردیم، خون این دو عنصر رو نداره، فلان شی این دو عنصر رو نداره، مطمئن میشیم که این مخصوص، این تقسیم مخصوص آب. عرفنا ان غیر الماء من الاجسام لا ينحل الى هذين الجزئين، این دو عنصر درشون نیست، حالا یکیش باشه دون دیگری یا هیچ کدوم نباشد. فقط حصل تمجیز الماء تمجیزا عرضیا از غیرش، به واسطه این خاصه که قسمت باشد، که خاص به این موجوده، عارض بر این ما میشه. آب است که مقسم این اقسام است لاغیر، فیکون و ذالک، این تعریف کذایی، تعریف به قسمت، نوعاً بیشتر موارد من المعرفت للماء، شناخت آب، که نطمئن و الیها، مطمئن میشیم به این معرفت. حالا یه جا ممکنه نه علمم نتونه درست به درستی به اون شی برسه، اون یه جزء دیگه هم داشته که نتونسته، ولی غالبا بهش میرسه دیگه، عناصر اصلی روشن. و کذا مثال دیگه، لو عرفنا ان الورق ینحل الى القطن، پنبه و نوره آهک مثلا، نکون قد عرفنا این ورق را معرفتا که نطمئن و الیها، نمیزه عن غیره، تمیزم میدیم ورق را از غیرش، شناختیم که این عوارض مخصوص اینه، این است که این اقسام رو دارد، غیرش این اقسام رو ندارد. و هاکذا در جمیع انواع قسمت، ثنائی، خارجی، عقلی، هرچ. مطلب هفتم، کسب و تعریف بالقسمه. خب معنی تعریف به قسمت روشن شد که چجور تعریف میشه، این از کدوم قسمه، حالا چجوری این رو دست بیاریم، کسب و تعریف بالقسمه چگونه فکر بکنیم و بیاندیشیم تا این تعریف به قسمت رو دست بیاریم، بدونیم که این اجزا مال این شی هست و در غیر این پیدا نمیشه، تا بتونیم تمیز بدیم. یا به عبارت دیگر، کیف نفکر لتحصیل یک مجهول تصوری، که ما از که ورق هست که هرچه. مقدمه، انت تعریف گفتیم دو سوال هست، یکی هم کیف نفکر لتحصیل مجهول تصدیقی که اون در باب خودش. انت تعریف، شما می دانید که معلوم تصوری دو قسمه، منهو بعضیاش ماهوه بدیهی یون و بگل، که لا یحتاج الاکت و اندیشه و فکر، مثل مفهوم وجود شی امثال، و منهو بعضی از این معلومات تصوری ماهوه نظری یون، که تحتاج و معرفتش الاکستن و نظر، یا نظری و یا نسبت است، منصوبون الان نظر و فکر. و معنا حاجت که فیه الالکت، معنی این که شما نیاز دارید در این نظریات الى اکتساب و الى نظر، معنیش این است که ان معنا اون شی و اون معلوم تصوری غیر واضح در ذهن شما، روشن نیست و غیر محدد، حدودش معین نیست و غیر متمیز از بقیه، اگر بود که نیازی به فکر نبود، نیست. او فقل، به عبارت دیگر بفرمایید که معنی اون شی غیر مفهوم لدهی، که صورتی ازش در ذهن شما نیست، مفهوم نیست، بلا معروفه، شناخته شده نیست. چون نیست، فیحتاج و الهی که دیگری بیاد تعریف بکنه، یه چیزی بیاد معرفش باشه. اگر خود این شی را ما میشناسیم دیگه معرف نمیخواد، اگر نشناختیم البته تعریف لازم داره، معرف لازم داره. بلذی یعرفه للذهن، اون عاملی که یعرفه این شیء مجهول را برای ذهن شما، اون عبارت است از حد و شیء، حد معرفه، رسم معرفه به هر دو قسمشون. و لیس الحد، خب حدود و رسوم که سر را گذاشته نشده است که انبان رو برداریم هی جمع بکنیم، این که نیست که، باید فکر کرد، باید زحمت کشید. و لیس الحد و او رسم برای معلومات نظریه، موضوعا فی طریق، نهاده شده در سر را، فی متناول الید، در محل دسترس انسان، که دست دراز بکنه هی برداره هی جمع بکنه، این که نیست. و لا اگر این بود که آسان بود، همه میشونن علامه در، فما فرسته و نظریان، اگر این بود هر چرا شما بگید نظری، اون نظری نیست بلکه بدیهیه، چون بدیهیات هم گاهی احتیاج به عملیات غیر فکری داره، دست دراز بکنه برداره روشن میشه. فما فرسته و نظریان مجهولا لم یکن کذالک، نظری مجهول نیست بلکه بدیهی معروفن، فقط شما دست بهش بزنید کار تمام است، برش دارید کار تمام. هم نظری و اندک فی الحقیقه، اونی نظری واقعا نیسه هو این نظری الا الذی تجهل حده او رسمه، حدش رو ذاتیاتش رو یا رسمش رو عوارض خاصه. اذن با این مقدمه، المهم فی الامر، مهمه در مطلب، ان نعرف الطریقه التي نحصل بها حد رسمه، کیف نفکر برای اینکه به حدود و رسوم برسیم، راهش چی. و کل ما تقدم، پس همه مباحثی که تا حالا داشتیم هنوز نتیجه نگرفتیم، نه خیر نتیجه نگرفتیم، کل ما تقدم از ابحاث در باب تعریف و معرف، که این ما تقدم به این ابحاث، فی الحقیقت ابحاثون از معنی حد و رسم، حد معناش چیه، لغتا معنا کردیم، اصطلاحا معنا کردیم، رسم چیه معناش، شروط این حد و رسم که پنج شرط بود،
اجزاءشون که حد از جنس قریب به فسط قریب درست میشه، رسم از جنس قریب به عرضی خاصه، اینا اجزا، اینا هم دانست. ولی و هازا این مقدار وحدهو به تنهایی غیر و کافن، کافی نیست، گرچه لازمه ولی کافی نیست. مالم نعرف طریقت کسب این حد و رسم به تحصیل این حدود و رسوم. دو مثال از خارج، فن و شنچنت لیس الغنی، ثروتمند کسی نمیگویند که یعرف معنای نقود را، نقدها را، درهم، دینار، تومان، هرچه. و اجزای اینها را کرد، مثلا 100 تومن چقدر میشه، اجزای چقدر، 1000 تومنی چقدر، اینا رو این که نیست. و کیفت تعلف و چجور این پولا رو کنار هم میچینن، از هم با هم تعلیف میشه، ترکیب میشه، اینا که کار آسانیه، دستبندیه. بل الغنی و ثروتمند کسیست که یعرف و طریقت کسب نقود، راه پول در آوردن رو میفهمه. فیکسبها، دنبالش هم را میفته و کسب میکنن نقود، این میشه ثروتمند، نه اونی که میدوند و همجور کناری میشسته. و لیسه مثال دیگه میزنن، لیسه المریض یشفی، مریض شفا پیدا نمی کند اذا عرف فقط معنی دوارا که دارو براش خوبه، دارو چی هست، و اجزای این دوارا که از 10 ماده گیاهی تشکیل میشه، که کافی نیست، بل لابد ان یعرف که کیفه یحصل این دوارا، از چه موادی بگیره، چگونه اینا رو با هم، از هر کدوم چقدر، چند مثقال، چند سیر، حساب داره، کتاب داره، چقدر اینا رو بجوشونه، کجا بگذاره، تو محل خنک بگذاره، کجا محل مرطوب نباشد، هزار تا شد، روزی چقدر از اینا استعمال بکنه تا خوب بشه. نگه تناوله به منظور این که تناول بکنه تا شفا پیدا بکنه. این آقای منطقی هم همینجوره، صرف این که میدوند حد اونیست که از جنس فصل درست میشه کافی نیست. خب کدوم جنسه، کدوم فصله، کیفا نفکر که به اون جنس برسیم، کیفا نفکر که به اون فصل برسیم، این مهم. فقط اغفل، نادیده گرفتن کثیری از منطقی در این بخش را، متاسفانه در بخش تصورات اینو مطرح نکرد. حاشیه مولا عبدالله شهر شمسیه خیلی جا ملاحظه میکنید این بحث نیست، به یه اهم شیء فی الباب، خیلی مهمه، همه مقدمات رو گفتن ولی نتیجه را نگفتن. بل هی الاساس در باب تعریفات، و هیه و همین مطلب، معنی تفکیر لذی، معنای اندیشه کردن است، الذی اون تفکیری که به واسطه اون توسل الی المجهولات، چاره جویی میکنیم و میرسیم به مجهولات. و مهمتنا در منطق الان ان نعرف کیف نفکر، نه الان، همیشه عموما، کیف نفکر لنکسب علوم تصوریه را، این یک، و کیف نفکر لنکسب معلومات تصدیقیه را، این دو. و سیعتی به زودی میاد در مباحث برهان و در مباحث حجت، این که طریقه تفکیر و اندیشه برای دست آوردن علم تصدیقی و حول استدلال و ول برهان، اون راه صغرا کبرا چیدن است و هر کدوم هم شرایطی داره. سید، اما تحصیل علم تصوری که الان مورد بحث ماست، فقط اشتر عند المناطق، این که حد و شی لا یکتسب بالبرهان و کز الرسم و شی و الحق و معهم، ما هم تأییدشون میکنیم، بله با برهان نمیشه رسید. چرا؟ لأن البرهان مخصوص لاکتساب تصدیقات، مربوط به تصورات نیست، صد تا اشکال داره. ولی ولم یحن الوقت، حان یحینو، هنوز فرا نرسیده است وقت، بعدو یعنی تا به حال، یعنی هنوز تا به اینجا وقت نرسیده، لعبین لطالب، تا بیان بکنم برای شما جویندگان سر این مطلب را که چرا برهان مخصوص اکتساب تصدیقات است. ولا یکتسب الحد بالبرهان، گفتم 6-7 ایراد داره، مستلزم دور تسلسل، مصادره به مطلوب، انقلاب ذاتیات، عرضیات به ذاتیات است و چیزهای دیگه، در جای خودش باید بحث. خب به ازالم یکن البرهان یه طریق هنا در بخش تصورات، نمیشه با برهان به حدود و رسوم رسید. سماهیه، پس راه چیه؟ سماهیه طریقه تو تفکیرنا، راه اندیشه کردن ما برای تحصیل حدود و رسوم. و طبعا قبل از اینکه راه رو بگیم، میدانیم که اصل اندیشه طبیعی انسانه، فطری انسانه، منطق راه درست اندیشیدن رو میگه. طبعا به طور طبیعی لابد ان تکون این طریقه برای تحصیل حدود یک طریقه فطریه، فطری انسانه، که یسنو اون طریقه رو کل انسان همه دارن، فی دخیلت نفسه، در اون نهانخانه جانش و روحش، که یو خط او فی ها گاهی خطا می کند یا یو خطه او یو سیب، گاهی هم مصیبه، اما قواعد را رعایت بکند نوعا مصیبه، بلکه نحتاج الی دلاله، راهنمایی بر این طریقه فطریه، یعنی ضابطه براش بیاریم، لنکون ما انسان ها علا بصیرت در صناعت این طریقه و به کار بردن این فکر و هاده و هدف و علم المنطق که راه صحیح فکر کردن نه راه فکر کردن فکر که طبیعیه و هاده ما نورید و بیانه فنقول از طریقه منحصرون به نوعین من القسمه دو نوع بیشتر نیست یک القسمت و طبیعیه تحلیل العقلی و تسمى طریقه تحلیل العقلی که شروع کردیم مقدماتش هم گفتیم دو القسمت المنطقیه اونم خصوص ثنائیه تفصیلیش و استقرایش به درد ما نمیخوره و نحن اشرنا فی غضون کلامنا در لابلای سخنانمون فی تعریف هم در معرف هم در بخش قسمت الی ذلک به این دو طریقه که راهش اینه و قد جاعت گفتیم سیعتی حالا قد جاعت وقت و بیانهی که شما را از انتظار به در آورین این بحث الان و بحث بعدی اون تمام نتیجه مباحث معرفه که مهمه طریقت و تحلیل العقلی ما اینو بحث هشتم حساب می کردیم حالا منصرفیم این تتمه بحث هفتمه دنباله اوز بحث هشتم جدا نیست هفت بحثه ازا توجه نفسک هنگامی که متوجه شد نفس جناب عالی به ذهن شما نحو المجهول تصوری اولین قدم در تحلیل عقلی به جانب یک مجهول تصوری اسمشو میگذاریم فعلا مشکل مجهول مطلوب بعد که معلوم شد اسمش روشنه بل نفرض این مجهول رو مثلا ما الماء مثلا عندما یکون این ما مجهولا لدک و هذا هو دور الاول این اولین مرحله از مراحل پنجگانه تحلیل عقلی است که توجه به اون مجهول باشه مرحله مقدماتی هم هست فاول ما یجب مرحله دوم شروع میشه اول ما یجب ان تعرف نوعه جدا نکن با هم نخونید اول ما یجب ان تعرف اینجا جدا نوعه خبر اون اول اولین چیزی که باید بشناسی نوع مجهول است که از کدوم مقوله است از سیالات از ثوابت چی ای تعرف این که این مجهول داخلون فی ای جنس من الاجناس العالیه جوهر داخل در کدوم قسمه او مادون اجناس عالیه داخل در نفس از عقل از جسم است یا مادون اجناس متوسطه در کدوم یکی از این مقولا داخله که ان تعرف این که ما مثلا که مورد بحث ماست من سوائل از اجسامی است که سیالان دارن جریان دارن نه ثابت و هاذا هو دور ثانی که نوع مشکل هم دانسته شد و کل ما کان الجنس الذی عرفته دخول المجهول تحته و قریبا اگر جنسی رو که این رو فهمیدیم که از این نوع است مثلا حیوان باشه این دیگه جنس سافله به راحتی فستش هم میتونیم داد اما اگر فهمیدیم که این جوهره خیلی مرحله داره تا به ماهیت اصلیش برسیم هرچی که جنسی که عرفته دخول این مجهول در تحت اون جنس را این جنس قریب باشد به این مجهول به نوع کانت طریق اقصر راه کوتاه‌تره برای معرفت حد یا رسم جنس قریب باشد فورا حدش این است که فصل قریب شده دست بیاریم راحته رسمش این است که عرضی خواسته شده دست بیده بیشتر از این نیست بهش تسته هنگامی که عبور کردی اجتیاز عبور کردن این دور ثانی را و نوع را دانستی الذی لابد از این دور لکل من اراد تفکیر و اندیشه را به ایت طریقت امکانه تحلیل عقلی باشد یا اون طریق قسمت سرائیه که بعدن میاد همه در این جهت مشترکن انتقلت الی طریقت التی تختار حال تفکیر منتقل میشی به طریقی که اختیار کرده او را برای تفکیر که تحلیل